بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مطرح شدن شعار وحدت در جامعه اسلامی در بین امت اسلامی سالهای زیادی و برای همه ایجاد کرده که این وحدت چه جوریه، با چه مبناییه، چه شکلیه، تا کجاها وحدت باید باشه و سوالهای از این دست. به نظر میاد اگر یک دور اون مواردی رو که قرآن کریم بر وحدت تأکید کرده ببینیم، خیلی از این سوالات برای ما پاسخ داده میشه. لذا بنده به نظرم اومد که امشب چند تا از این آیات رو ببینیم که ببینیم قرآن کریم چه نوعی از و چه انواعی از وحدت رو برای ما بیان میکنه. نگاه اولیه به آیات قرآن سه نوع وحدت رو به ما نشون میده که حالا امشب همین سه نوع وحدت رو میخواییم ببینیم. یک نوع وحدت، وحدتی است که قرآن کریم بین مسلمین و اهل کتاب از اون تعبیر میکنه. بشنویم آیه رو.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قرآن کریم میفرماید که شماها بیاید سر یه چیزی که با هم توافق داریم، سر این دورش جمع بشیم، سر یه چیزی که بین ما و شما یکیه، اونم اینه که جز خدا رو نپرستیم. خب تا اینجا نکاتی هست، ولی بقیهش رو ببینیم که چی بشه. که اینکه یه عده ای از ما یه عده دیگر رو ارباب خودشون نگیرن، ما دنبالی نباشیم که شما بر ما اربابی کنید یا ما دنبال این باشیم که بر شما اربابی کنیم. بیاید دور یه کلمه ای، دور توحیدی که مشترک بین من و شماست، جمع بشیم تا از این وضعیت دست برداریم. خب این نوع وحدت رو اینجوری اسمش رو میذاریم، میگیم وحدت برای این که ما خودمون، یعنی طرفین وحدت، به جون هم نیفتیم، با هم اختلاف نکنیم، به خون ریزی هم دیگه نکشه کارمون، به رقابت های بی جا نکشه کارمون. رقابت های خوبی ممکنه باشه اب نداره، اما به رقابت های بی جا، به رقابت هایی که هدفش چیز مهمی نیست و منجر به تضعیف طرفین هم میشه، به این نکشه کارمون، وحدت میکنیم برای اینکه اینجور به جون هم نیفتیم. خب تو این وحدت به چه معناست؟ این وحدت اولا یک، بین اون موردی از اعتقادات که مشترک بین ما و کسانی هستند که ما باشون وحدت میکنیم رو اون باید دست بذاریم، یعنی اشتراکات در اعتقاد. خب ما از قرآن کریمی رو میپذیریم، اما سوال، قرآن کریم آیات بعدیش چیه؟ قرآن کریم میفرماید بیایید با هم وحدت کنیم سر یه چیزی که بین من و شما، بین ماها مشترک. بعد شروع میکنه قرآن کریم حمله به اهل کتاب. یا اهل کتاب لمت و حاج نفی ابراهیم، چرا مهاجه میکنید در ابراهیم؟ چرا مهاجه میکنید در اون چیزی که تورات آورده، در اون چیزی که انجیل آورده؟ حالا گیرم این مهاجهاتون هم روی علم باشه، آیه بعدیش اینه فلمت و حاجون فی ما لیس لکن بهی علم، اون چیزایی رو که نمیدونید دیگه چرا مهاجه میکنید سرش؟ بعد تازه جوابم میده قرآن کریم، ما کان ابراهیم یهودیان بلا نصرانیان ولیکن حنیفا مسلمان. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، حنیف مسلم بود. داره جواب میده حالا اونا چی فرمودن، قرآن چی در جوابش میفرماید، بماند. ولی بالاخره قرآن کریم اینجا داره جوابی رو میده به طرف مقابل و بحث میکنه. ان اول الناس به ابراهیم، للذین تبعوه به هذا النبی. شما اینقدر حرف از ابراهیم نزنید، این پیغمبره که به ابراهیم خیلی نزدیکه. چیه حضرت ابراهیم رو به رخ ما میکشید؟ حضرت ابراهیم رو پیغمبر ما بهش نزدیکه، ما به آیین او پایبندیم. شما چی میگید؟ ببینید فضای آیات رو. بعد تازه قرآن کریم میاد و یک دسته از افرادی رو بیان میکنه، از اهل کتابی رو بیان میفرماید که اونها دوست دارن لو یذلونکم، دوست دارن شما رو گمراه کنن. یا ما یذلون الا انفسهم، فقط هم خودشونو گمراه میکنن. بعد دوباره شروع میشه لمت اکفرون بالله با آیات الله، اهل کتاب چرا کفر میورزید با آیات خدا؟ لمت البسون الحق بالباطل، چرا حق با باطل میپوشونید؟ ببینید چندین آیه قرآن کریم هجمه برد به رفتارهای اهل کتاب. خب این آیه با وحدت سازگاری داره؟ بله سازگاری داره، واقعا با وحدت سازگاری داره، واقعا سازگاری داره. علت چیه؟ چرا ما این حرفو میزنیم؟ برای اینکه عرض شد قرآن کریم میفرماید سر اون چیزی بیاید با هم وحدت بکنیم که در اعتقادات ما و شما مشترک، که کمتر به جان هم بیفتیم، که نخواهیم ما ارباب شما بشیم شما ارباب ما بشید. ولی این به این معنا نیست که بحثایی که با هم داریم، اختلاف نظرهایی که داریم، اعتقاداتمون که با هم متفاوته، اینا رو به بحث نگذاریم. این به این معنا نیست. لذا قرآن کریم بحث میکنه. حتی این به این معنا نیست که اگر افرادی از طرف مقابل شروع میکنن به این که بخوان فتنه بکنن، شما رو گمراه بکنن یا کارهای دیگه‌ای با شما انجام بدن، مثلا بیان بکشنتون، شما سکوت کنید نسبت به اینها. نه، عرض کردم میفهمید یه عده‌ای از اهل کتاب دوست دارن شما رو گمراه کنن، به اونام توجه کنید. پس این یه سنخ از وحدت شد، وحدتی بر حول اشتراکات در اعتقاد، اعتقادات با حفظ این مبانی. یعنی هم میشه وحدت کرد، هم میشه ترس از این نداشت که اعتقادات از بین بره. چون بعضی واقعا میترسن، فکر میکنن اگر ما وحدت بکنیم اعتقادات ما از بین میره، نسل‌های آینده چیزی خبردار نمیشن از تاریخ تشیع. نه این نیست. قرآن کریم یه نمونهشو داره برای ما مثال میزنه. اما دسته دوم از وحدت، دسته دوم از وحدت، وحدتی است که ما برای اینکه قدرتمون در مقابل دشمن کم نشه وحدت میکنیم. یعنی این بار وحدت نمیکنیم به خاطر اینکه ما و طرف مقابل نخواهیم ارباب همدیگه بشیم، نه، وحدت میکنیم ما و طرف مقابل برای مقابله با یک دشمن سومی، که اون دشمن، حالا دشمن سومی که نه، برای دشمن مشترکی، چون این دو طرف وحدت با هم بنا نیست که دشمن باشن، برای مقابله با یک دشمن مشترکی، برای اینکه ما قدرتمون در مقابل این دشمن از بین نره. آیش رو بشنویم.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
خب اون قسمت دوم آیه رو ببینیم. ولا تنازعوا، با هم دعوا نکنید که بعد شکست میخورید و قدرتتون از بین میره. مفسرین تطبیق کردن به ماجرای بدر، حالا تطبیق بوده و ما از اون تطبیق میگذریم. بالاخره دعوا نکنید با هم دیگه که در مقابل دشمنی مشترک قدرت شما گرفته بشه از شما. خب سوال، حول چه چیزی وحدت کنیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول، حول دستورات خدا و پیغمبرش. منتها طبیعیه اون دستوراتی از خدا و پیغمبرش که سرش اتفاق نظر دارید. اگه نگه بخواید تازه دعوا کنید پیغمبر خدا چه دستور داده چی نداده، که دیگه وحدت نمیشه. پس سر این وحدت کنید، سر اون دستورات مشترکی که بهش اعتقاد دارید از جانب خدا و از جانب پیغمبرش، که قدرتتون در مقابل یک دشمن مشترکی از بین نره. اما نوع سوم وحدتی که در قرآن بیان شده، که آیش رو خیلی شنیدید، تمسک به حبل الله. اول آیه رو بشنویم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
چرا میگیم این آیه یک وحدت دیگه ای رو داره بیان میفرماید؟ ببینید اون قسمت دوم آیه که تلاوت شد که یادتون بیاد متفرق بودید، خدا جمعتون کرد، این نعمت خدا رو یادتون باشه، از هم فاصله نگیرید. با اون قسمت اولش کار داریم. و اعتصموا بحبل الله جمیعا. این حبل الله چیه؟ در اکثر روایات ما حبل الله رو فرمودن ولایات اهل بیت. در اکثر، حالا اگر نگیم اکثر قریب به اتفاق، در اکثر روایاتی که مربوط به این آیه هست فرمودن حبل الله اهل بیت علیهم السلام، ولایت اهل بیت. خب در روایات خیلی کمی هم که آدم نگاه میکنه متوجه میشه که حبل الله اون دستورات الهیه، یا برخی فرمودن قرآنه. مفسرین ما از جمله شیخ طوسی با این که مواجه شدن با این روایات، آدم احساس میکنه این رو میخواستن بگن که اون حبل اللهی که به معنای ولایته مصداق اتم حبل اللهه. حبل الله یعنی اون ریسمان الهی، یعنی اون ریسمانی که انسان رو میبره، آدم میتونه به اون متمسک شه و بالا بره. خب مصادیق دیگه ای داره، از جمله عهد خدا، قرآن خدا، دستورات خدا، مصداقهای دیگه شه. اتم مصداقش اینه. وقتی اتم مصداق اینه و در روایات انقدر تأکید شده، به نظر میاد این دستور به وحدت خاص‌تر از اون دستوراته و به نظر میاد به نوعی ماها بیشتر مخاطبشیم، یعنی اونهایی که به حبل خدا که ولایت اهل بیت علیهم السلام، ولایت امیرالمومنین، متمسک میشید، بدونید تمسکتون به این ولایت شما رو به وحدت میرسونه. به نوعی دستور برای خودشی عیانه. نمیگیم آیه قرآن فقط همین دستور رو داره، میخواییم بگیم اگر اون معنای اتم هم حبل الله بگیریم برای شیعیانه. لذا یک دسته جدیدی از وحدت رو به ما میفرماید، وحدت بین خودتون، بین خودتون. و به این نکته هم توجه کنید که تمسک به ولایت اهل بین خودش ایجاد وحدت میکنه. به این دو نکته توجه بکنید. خب این هم نوع سومی از وحدت بود. دو تا آیه در قرآن کریم هست به این دو آیه زیاد اشاره میشه برای وحدت. من فرصت نیست آیه رو نمیخونم. یک آیه، آیه ایست که میفرماید شما بت‌های مشرکین رو سب نکنید که اونا خدای شما رو سب نکنن، یعنی بد و بیرا نگید، ناسزا نگید که اونا ناسزا نگن. این آیه ربط مستقیم به وحدت نداره، چه وحدت باشه چه نباشه این دستور هست، شما وحدت نمیکنید، اما بهونه هم دست دشمن ندید. این مال اینجاست، مال وحدت هم میتونه باشه، غیر وحدت هم هست. که بعد فرمودن این سب خدا یعنی سب اولیای خدا. و یه آیه دیگه ای در خصوص اون داستان راعنا که فرصت نیست توضیح بدیم، اون بزرگوارانی که میدونن، اون هم برای اینه که شما بهونه دست دشمن ندید هی بگید راعنا راعنا، لفظ رو عوض کنید. خدا به ما انشالله توفیق بده ما اهل وحدت باشیم و این لطایف و ظرایف قرآن رو متوجه بشیم. صلوات علیه.